Basta Rinpoche, però Ishton, Kherpe, Oye, Hesh, Asom, Asure, Mavore, Ke, Oge, Morede, Sadavot, Vazakavot, Hash, Morede, Ke, Qur'an, Nom, Urde, Lel, Fogaro, Eval, Masofin, Vaferrogo, Vabne, Sabir, Elo, Oka. صحبت این بود که آیا مسکین و فقیر یکی هستند چنان که مرحوم محقق در شرایع فرموده یا اینها دوتا هستند؟ به قول مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه مقتضای اصل عدم ترادف و مقتضای هر وصفی هم عنوانیت و احترافه، یعنی عادتا اگر در یک جمله ای وصفی موضوع قرار گرفت این معناش اینه که این عنوان وصف در موضوعیت حکم دخیله. اگر مولا گفت اکرم زیدن و امرن، معناش این است که موضوع دو ذات و دو فرد از انسانه. اما اگر گفت اکرم العالم و العادل، معناش اینه که عنوان علم و عدالت دخیلند و موضوعیت در وجود اکرام دارند. در ما نحنفی قرآن فرمود للفقراء والمساکین، مقتضای اخذ قید آن است که عنوان فقر و عنوان مسکنت در حکم دخیله. از طرفی مقتضای اصل در هر قیدی هم احتراضیت، یعنی فقیر دون غیر الفقیر و مسکین دون غیر المسکین. اگر نظری به این دو عنوان نبود و هر دو یک شیء مراد بود، معناش اینه که پس یکی از این دو عنوان قید احترازی اما سوا نیست و قرآنی که کتاب اعجاز و بلاغته بعید است که بگیم دو عنوانی که ذکر شده دواز گشتش به یک شیعه و الا مقتضای اصل که عدم ترادف و عدم و قیدیت و عنوانیت، اینها اقتضا میکنه که هر دو عنوان برای وجوب پرداخت زکات دخیلند. پس قول مشهور که فرمودند موضوع زکات هشت عنوانه، این با قواعد علم ادبیات بهتر سازگاره، علاوه که در روایات دیدیم تفسیر شده این دو عنوان، یکی به من سأل و من لم یسأل، مسکین اشد حالتن ولذا سؤال میکنه، ولی فقیر اهل سؤال نیست. آیه شریفه هم یه آیه هم هست که الفقراء الذین، عرض کنم که چیه اون که لا یسألون الناس الحافا، که اونجا هم در تفسیر فقیر میگه لا یسألون یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف لا یسالون الناس الحافا، که از اون هم برمیاد فقیر اهل سؤال نیست ولی مسکین اشد حالتن و اهل سؤال. لذا این دو بطنت کنند که روایاتی هم که در تفسیر این آیه وارد شده نشون میده که فقیر و مسکین دو عنوان متفاوت و مختلف هم هستند. از طرفی هم ایشون مرحوم آقای میلانی میگه به تواتر از فقها و بزرگان نقل شده که مسکین و یتیم اذا اجتمعا افترقا، و در قرآن هم فقط یک جا این دو عنوان با هم ذکر شده و او همین آیه سوره توبه است. باقی موارد یا تعبیر به فقیر شده یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، یا تعبیر به مسکین شده اطعام ستین مسکینا او عشرت مساکین. جمع بین این دو عنوان تنها در همین آیه واقع شده است و لذا قول به این که مراد از این دو عنوان دو شیعه لای اشکال نیست. گرچه این که گفتیم از نظر فقه شیعه چون بست بر هر عنوان واجب نیست، پس محظوری نداره که ولو مسکین وجود داشته باشه به فقیر بدیم یا فقیر موجود باشه، در این حال همه را اختصاص به مسکین بدیم. ضمناً عرض کنم که از شیخ بزرگوار شیخ الطائفه دو قول مختلف نقل شده، یکی این که مسکین اشد حالتا من الفقیر، قول دیگر این که فقیر اشد حالتا من المسکین. این بزرگوار هم هر دو قول را از لغویین نقل کرده، به هر حال مقتضای قاعده ادبی و جمع این دو و اون چه به تواتر به قول میلانی از فقها نقل شده آن است که اینها دو عنوان متفاوتند و مطمئنم که هر دو عنوان مقصود در آیه مبارکه است، گرچه از نظر ثمره عملی به قول مشهور فقها اثری بر این بار نمیشه، چون تخصیص دادن زکات به یکی از این هشت عنوان جائزه. خب این بحثی است از نظر لغوی، گرچه استاد خویی میگویند قطعا تفسیری که در روایات واقع شده معنای لغوی نیست، این تفسیری است برای دو عنوان. میگیم حالا ولو از نظر لغوی هم فرق نکنند، همون تفسیر امام شاهد بر این که اینها دو عنوان متغایر و متفاوتند. از این جهت پس ما نمیتونیم فرمایش جناب آقای محقق را که تعبیر کرده 7 مورد است بپذیریم. مثل مشهود میگیم خیر متعلق زکات 8 عنوانه. خود دیگه پس بنابراین بگیم 1 مورد دیگه، 1 مورد بگیم نه، میگیم که 7 باید باید گفت که 8 منتها میتونه از این 8 به 1 مورد هم اختصاص بده دیگه، 7 نباید بگیم. خب حالا از این بگذاریم، بعد دقت کنید عبارت مرحوم سید را در عروه که ایشون فرمایند الاول و الثانی الفقیر و المسکین و الثانی یعنی مسکین اسفع و حالا من الاول، که این هم عرض کردیم که مفسرا نقل کردن بعض از معاصرین که شیخ فرموده قول دیگر این است که فقیر اسفع و حالا از مسکین باشه. و الفقیر و شرعی، حالا خب فقیر و مسکین چه 1 معنا داشته باشند چه 2 معنا، ضابطه در فقر یا مسکنتی که مجوز برای پرداخت زکات چیست؟ می‌فرمایند بل فقیر الشرعی من لا یملک معونت سنه له ولی ایاله. فقیر، فقیر شرعی کسی است که قدرت بر مالک خرج خودش در طول 1 سال نباشه. اونهایی که در تحت ایلولت او هستند و شخص خود او نتوانه معونه 1 سال اینها را تأمین کنه. حالا چه لباس، چه مسکن، چه خوراک، چه مثلا دارو و درمان، اون چه که عادتا مخارج زندگی یک انسان را تأمین میکنه، خودش و افراد تحت ایلولتش را خرج 1 سالش را نتوانه تأمین کنه. بنابراین کسی اگر تاجر و خرج سالش را داره، اون معلومه این فقیر نیست. یا کسی بنای هنرمند خرج امروز را داره ولی فردا هم کار میکنه، خرج فردا را تأمین میکنه. یا اداره ای آخر ماه پول میگیره و خرج یک ماه را تأمین میکنه. کسانی که ولو خرج بالفعل را معونه بالفعل تمام سال را ندارند، اما هر روزه یا هر هفته یا هر ماه بتوانند معونه کل اون مدت را تأمین کنند، اینها جزء فقرا محسوب نمی شوند. و الغنی الشرعی به خلاف، پس فقیر کسی است که مالک معونه 1 سال نباشه و غنی کسی است که مالک معونه 1 سال باشه. فمن کان عنده ضیعت او عقار او مواش او نحو ذلک تقوم بکفایته بکفایت عیاله فی طول سنه سنه لا یجوز له اخذ الزکات. پس کسی که سرمایه ای داره که از اون سرمایه میتوانه خرج خودش و ایالش را در طول سال تأمین کنه، این فقیر نیست. و کذا اذا کان له، به همچنین مثل تاجری که رأس المالی داره، اذا کان له رأس مال یقوم ربحه بمعونته، او کان له من النقد او الجنس ما یکفیه و ایاله و ان کان لسنت واحده. اگر کسی با سرمایه داره که از رفع او یا پولی در بانک میگذاره، بانکایی که حلاله، و از سود او میتوانه زندگیش را اداره بکنه، چنین کسی فقیر محسوب نمیشه. اما اذا کان اقل من مقدار کفایت سنته یجوز له اخذها، اما اگر این مقدار ربحی که عائدش میشه یا مقدار مالی که داره کافی برای 6 ماهش هست، 6 ماه دیگر را کافی نیست، این فقیر و می توان اخذ زکات حتی اول سال کنه. اول سال که برای 6 ماه داره، می توانه برای 6 ماه دوم هم زکات اخذ کنه و زندگیش را اداره کنه. لازم نیست که از همون روز اول فقیر باشه. اگر به مقدار 9 ماه هم داره، می توانه برای 3 ماه آینده هم حتی اول سال بگیره تا اینکه 1 سالش تأمین بشه. خب این تفسیری است که جناب سید می فرمایند. پس تا به اینجا نتیجه این شد که کسی که رأس المال سرمایه داره، ولیکن زندگی او از ربح سرمایه تأمین میشه، اگر ارباح سرمایه کافی برای خرج 1 سال بود، این غنی و فقیر محسوب نمیشه. اما اگر ربح او کافی برای 1 سال نبود، این جزء فقراست. بنابراین اگر کسی باقی داره که بفروش این باغ را، میتونه خرج 1 سالش را از ثمن باغ تأمین کنه. یا منزل ایجاری داره، اگر بفروش منزل را، با بهای منزل و ثمن منزل میتونه خرج 1 سال 2 سالش را تأمین کنه. اما اگر نگه داره منافع باغ یا اجاره خانه، خرج 6 ماهش را بیشتر نمیده. چنین کسی فقیر محسوب میشه. لازم نیست که باغش را یا منزلش را بفروشه و با ثمن او زندگیش را تأمین کنه. آری، مگر ثمن او بتوانه خرج او را مثل کسی بفروشه در بانک بگذاره و منافع سود بانکش خرج او را در طول سالها تأمین کنه. اما گفتن اگر کسی چنین سرمایه‌ای داره که ربح اون سرمایه کافی برای خرج 1 سال او نباشه، این فقیر محسوب میشه و می توان از زکات برای تأمین باقی خرج زندگی اخذ کنه. الان فقیره، حالا عرض می کنیم ببینید درست عرض می کنم موضوع بتون که مسئله اینه که به فرمایشیشون موضوع فعلیت شرطه، همونطوری که ما در منطقه هم خوندیم که همیشه وصف عنوانی برای ذات موضوع باید بالفعل باشه، گفت مرکوب و زیدن همارون، یعنی مرکوب و زیدن بالفعل همارون، باید وصف عنوانی برای ذات موضوع فعلیت داشته باشه، در منطق اینو خوندیم. پس وقتی میگیم فقیر و مسکین موضوع جواز اخذ زکاتن، یعنی من کان بالفعل فقیرا، بالفعل فقیر بودن یعنی چه؟ یعنی کسی که بالفعل خرج یک سالش را نتوانه تأمین کنه، بالفعل ولو خرج 6 ماهش را داشته باشه، چون مدار بر این نیست که هر روزی خرج اون روز را داشته باشه. میگیم فقیر بالفعل کسی است که معونه یک سالش را نداشته باشه، گرچه معونه 6 ماه را داشته باشه، گرچه معونه 8 ماه را داشته باشه، بازم فقیر بالفعله. پس اشتباه نشه، مدار در فقر احتیاج به روزمره نیست که الان برای خرج الانش متوقف باشه. حالا میخوانیم، حالا عرض میکنیم، درسته، بله. پس بنابراین میخوام بگیم فرمایش سید اینه، فرمایش سید که به تبع بسیاری از بزرگان هم فرموده، میگه مدار در فقر نداشتن معونه 1 ساله. حالا ولو معونه نصف سال، 10 ماه سال را داشته باشه، بلکه حتی اگر گفتیم باقی خانه ای داره که ثمن او کافیه برای 1 سال، اما ربح او کافی نباشه، باز هم فقیره. خب این قول مشهور فقها ماست و تبعهم سیدنا صاحب عروض. دو قول دیگر در مقابل اینه، یک قول که به شیخ طوسی قدس الله نفسه به عنوان دومین قول او نسبت داده شده، فرموده فقیر کسی است که مالک نصاب زکات نباشه. نصاب های زکات را خوندیم، چه در گوسفند، چه در غلات، چه در ذهب و فضه. خب در فضه بنا شد اولین نصاب 200 درهم باشه، دومین نصاب 240 درهمه، اولین نصاب در دینار 20 دیناره، دومین نصاب مثلا 24 دیناره، در شتر اولین نصاب 5 شتر بود، الی غیر ذلک. فرمودند که فقیر کسی است که مالک نصاب نباشه، اگر مالک نصاب بود غنی است، و اگر مالک نصاب نبود فقیره. گاهی هم اضافه شده. الان داشته باشه نه تایی بعد هم تعبیر کردم دیگه به قیمتش یا خود نصاب یا قیمت نصاب را اگر دارا بود تغییر نیست و الا فقیره. قول سوم هم که باد، البته این قول را از کنیم که مرحوم مفتاح الکرامه میگه ما از اول خلاف تا آخر خلاف گشتیم، مکرر هم گشتیم، هم که حضر شیخ نزده، چون از خلاف کتاب شیخ خلاف نشه. صاحب جوار هم میگه لم یعرف که این قول را شیخ گفته باشه. نظریه سومی هم در کاره و آن این است که فرمودن مدار در فقر همانا آن است که در طول عمر نتوانه تأمین معاش کنه، اختصاص به یک سال نداره. اگر در سالهای بعد هم نتوانست تأمین کنه باز هم فقیر محسوب میشه. خب این سه قول، مثلا یک کسی که 50 سال سن نشه عادتا تا 60 سال اون بکنه، در 10 سال 5 سالش میتونه تأمین کنه، اون 10 سال آخرش رو نمیتونه تأمین کنه، گفتن بازم فقیه حساب میشه. البته این نظریه سوم غالبا قبول نشده و رد شده، برای اینکه این حرفی نیستش که کسی عمرش نمیتونه تحدید کنه چقدره، گرچه حالا یک سالش هم همینه، کسی نمیتونه بفهمه تا یک سال دیگه زنده است یا نه. ولی به قول بعضی از معاصره میگه این یک اصلی است که همه جا وقتی میخوان حساب کنن حساب یک سال خرج را میکنن، چون بخصوص در زمانهای سابق عمده تکسب مردم از راه از کنن که زراعت و مواشی بوده و زراعت و مواشی هم معمولا در آمداشون در طول سال یک بار بیشتر نیست. لذا می فهمند که عادتا وقتی میگن خرج را داره یعنی خرج یک سال، متبادر از فقر نداشتن خرج یک ساله و متبادر از غنا هم غنا و داشتن خرج یک ساله. این قول مشهور تمسک شده به تعدادی از روایات که حالا من به چند روایتش را اشاره کنم. از کنم باب اول از ابواب مستحقین زکات. اولین حدیث صحیحه ابی بصیر که این باب اول، از کنم باب هشتم حدیث یک، باب هشتم حدیث یک صحیحه ابی بصیر، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول یأخذ الزکاة صاحب السبع معه اذا لم یجد غیره. کسی که 700 درهم داره، در صورتی که غیر این 700 درهم را نداشت میتونه اخذ زکات کنه. خب تا این حرف زد ابی بصیر گفت که قلتو که ان صاحب السبع معه تجب علیه زکات. چطور شما میفهمید کسی که 700 درهم داشته باشه، در صورتی که کسی 700 درهم داشته باشه اون زکات بر او واجبه، چون اولین نصاب 500 درهمه، این که 700 درهم داره چطور شما میفهمید که زکات میتونه عفو کنه؟ قلت فان صاحب السبع معه تجب علیه الزکات. قال زکاته صدقه علی عیاله ولا یاخذها الا ان یکون اذا اعتمد علی السبع معه انفدها فی اقل من سنه ف فهازا یأخذها. فرمود که درست 700 درهم داره، اما این 700 درهم رو میخواد خرج ننه بچه کنه. این رو وقتی که انفاق کرد و خرج کرد، خب در 3 ماه 4 ماه تمام میشه. وقتی تمام شد بعد میتونه برای باقی خرج سال زکات بگیره. فرمود به این که قال زکاته صدقتون علا ایاله ولا یأخذها الا ان یکون اذا اعتمد على السبعمها انفدها فی اقل من سنتین. دقت کنید که اینجا مدار را در 1 سال قرار داده. فرمود چین این 700 درهم را در کمتر از 1 سال بر زن و بچه انفاق میکنه و تمام میشه. فهازا یأخذها، چنین کسی حق داره که زکات را اخذ کنه برای خرج باقی سالش. ولا تحل الزکات لمن کان محترفا، کسی که اهل حرفه است، مثلا فرض کنی که بنای برکشه یا ایتالا کارهای فنی میکنن که درآمدهای ماهانه و روزانه دارن. فرمود ولا تحل الزکات لمن کان محترفا و عنده ما تجب فیه الزکات ان یأخذ الزکات، کسی که اهل حرفه و صنعته و به مقدار زکات را مالکم هست، این دیگه حق گرفتن زکات نداره. خب حالا در این روایت دقت بفرمایید که فرموده انفدها فی اقل من سنتین، از این معلوم می شود که مدار در گرفتن مال 1 ساله. اگر انفاق کرد در کمتر از 1 سال و باقی سال را نیازمند بود، چنین کسی می توانه که زکات اخذ کنه و بگیره. خب عرض کنیم که روایت دیگر باب 8 از ابواب مستحقه. پس یک حدیث دیگر هم بعد مرسلی است که مرحوم مفید به این تمسک کرده، به عرضتون برسانم و عرض کنم حضورتون که تمامش کنیم که به این مرسله مرحوم مفید تمسک کرده. باب 8 حدیث اول. حدیث دهم که مرحوم مفید از یونس ابن عمار سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول تحرم الزکات علی من عنده قوت السنه و تجب الفطره علی من عنده قوت السنه و هی سنه مؤکده علی من قبل الزکات لفقره و فضیله لمن قبل الفطره لمسکنته دون سنت المعکدته بل فریضه. حالا منظور اینه که در اینجا هم تصریح کرده که مدار بر فقوط 1 ساله. باقی سخن باشه. الحمدلله.